و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا بر ضرب الاجل دو هفته‌ای به ایران تاکید کرد. معاون نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران در راه پیشرفت غیر منتظره‌ای در فعالیت‌های هسته‌ای است. آمریکا با فروش 10 میلیارد دلار تسلیحات به عراق موافقت کرد. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 12 مرداد ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 2 اوت سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، حسن جعفری.
صبح بخیر. کاخ سفید با تاکید بر نزدیک شدن به پایان ضرب الاجل ایران برای پاسخ به بسته پیشنهادی، جمهوری اسلامی را تهدید کرد که در صورت رد بسته مشوق‌های پیشنهادی با تحریم‌های تازه روبرو خواهند شد. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت اگر آنها به بسته بسیار سخاوتمندانه ما پاسخ مثبت ندهند، پیامدهای منفی در انتظارشان خواهد بود که ممکن است در قالب تحریم‌ها باشد. پس از آنکه آمریکا و قدرت‌های غربی روز 19 ژوئیه دو هفته به ایران فرصت دادند تا پاسخ خود را به بسته مشوق‌های پیشنهادی غرب برای تعلیق غنی‌سازی اعلام کند، طی هفته گذشته منوچهر متکی وزیر و حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران تعیین هر گونه ضرب الاجل برای ایران را رد کردند. اظهارات وزیر خارجه ایران با واکنش وزارت خارجه آمریکا همراه شد و گونزالو گایگوس جانشین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این زمینه گفت به آنها دو هفته وقت داده شده بود، این دو هفته در پایان هفته جاری به سر می رسد و ما در تعطیلات پایان هفته در انتظار پاسخ هستیم. شاول موفاز معاون نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش در واشنگتن گفت ایران به سمت یک پیشرفت اتمی غیر منتظره در حرکت است. آقای موفاز که در واشنگتن اینستیتیوت صحبت می کرد افزود تا سال 2010، دو سال دیگر، ایران قادر خواهد بود غنی‌سازی اورانیوم را در سطح نظامی به دست آورد. با این حال آقای موفاز تصریح کرد که برای حل مناقشه اتمی ایران از گزینه دیپلماتیک حمایت می کند و سایر گزینه ها به عنوان آخرین چاره مد نظر هستند. معاون نخست وزیر اسرائیل همچنین تأکید کرد در صورتی که ایران بسته پیشنهادی را رد کند، صدور قطعنامه جدید علیه ایران در سال جاری ضروری است. وزارت دفاع آمریکا فروش تسلیحات به عراق را تا مبلغ 10 میلیارد و 700 میلیون دلار پذیرفت. آژانس همکاری امنیتی وزارت دفاع آمریکا که نهاد ناظر بر فروش تسلیحات است، اعلام کرد که فروش تسلیحات به عراق شامل خودروهای زرهی سبک و سنگین، 6 هواپیمای باربری، تانک و همچنین ارائه خدمات فنی برای ساخت تأسیسات و ساماندهی نیروهای امنیتی عراق خواهد بود. فروش این تسلیحات با هدف تقویت ارتش عراق صورت می‌گیرد. کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران روز جمعه در نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران با اشاره به موارد متعدد نقض فاحش قوانین حقوقی در محاکمه فرزاد کمانگر، معلم کردی که به اعدام محکوم شده است، خواهان لغو فوری این حکم و بازنگری عادلانه در این پرونده شد. در نامه این کمپین بین المللی به بازداشت و حبس انفرادی فرزاد کمانگر، عدم دسترسی او به وکیل و همچنین شکنجه وی طی دوران بازداشت اشاره شده است. در این نامه همچنین آمده است که در دادگاه 7 دقیقه‌ای کمانگر به وکیل او اجازه دفاع داده نشده و آنچنان که وکیل او گفته هیچ مدرکی در اثبات جرم موکلش در دادگاه ارائه نشده است.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. وزارت خارجه آمریکا می گوید مهلت داده شده به تهران برای پاسخ به پیشنهاد گروه 5+1 در خصوص موضوع هسته‌ای در شرف پایان است. وزارت خارجه فرانسه ابراز امیدواری کرد تهران پاسخ مثبتی به پیشنهاد گروه 5+1 بدهد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار است امروز برای گفتگو با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی وارد تهران شود. ناسا میگوید سفینه فینیکس وجود آب در سیاره بهرام را تایید کرده است. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. واشنگتن میگوید مهلت داده شده به تهران در آستانه پایان است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 در ژنو که 2 هفته پیش برگزار شد، قرار نهایی این بوده که ظرف 2 هفته تهران پاسخ خود را اعلام کند. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در آخرین جلسه هفتگی شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، یکی از خبرنگاران از وی پرسید که آیا از صحبت‌های منوچهر متکی وزیر خارجه ایران درباره مهلت 2 هفته پاسخ دادن به بسته پیشنهادی مطلع شده است یا نه.
He's unaware that his government is facing a deadline to reply to the P5+1 proposal.
شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ گفت شاید بهتر باشد که او، یعنی آقای متکی وزیر خارجه ایران، تلفن را بردارد و از جلیلی بپرسد. هرچند نام سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که در مذاکرات ژنو حاضر بود هم از سوی آقای مک‌کورمک اشتباه تلفظ شد.
Maybe you should pick up the phone and call Mr. Jalani. Jalili.
Thank you.
Yeah. Pick up the phone, call Mr. Jalili.
آقای متکی گفته بود ضرب العجلی در کار نیست. از آنجایی که شنبه و یک شنبه در تقویم میلادی تعطیلات آخر هفته محسوب می شود، گمان می شود تا آخر این هفته میلادی یا فردا یک شنبه این مهلت به پایان برسد. گونزالو گالگوس، یکی دیگر از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد مهلت ایران آخرین هفته به پایان میرسد، اما اشاره‌ای نکرد که منظور شنبه امروز است و یا یک شنبه فردا. 5 کشور عضو شورای امنیت و آلمان موسوم به کشورهای 5+1 در 19 جولای حدود 2 هفته پیش در مذاکرات ژنو با سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جلسه‌ای داشتند. برای نخستین بار نماینده‌ای از آمریکا هم در این جلسه حاضر بود، اما در پایان نتیجه از آن مذاکرات گرفته نشد و اعلام شد نتیجه 2 هفته دیگر از سوی تهران اعلام می شود. بسته پیشنهادی که از سوی کشورهای 5+1 به ایران داده شده، پیشنهاد می کند ایران در ازای دریافت برخی مشوقها، غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از چند مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا که نام آنها را فاش نکرده است، گزارش داد کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عدم تعهد موسوم به نم که در تهران برگزار شد موفقیتی برای ایران در پی نداشته است. این مقامات سندی را ارائه کردند که نشان می‌دهد قرار بوده در بیانیه پایانی ذکر شود و در آن بر حق غنی‌سازی ایران به عنوان عضوی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT تأکید شود، اما در بیانیه پایانی حذف شده است. ضمن اینکه در بند دیگر قرار بوده درخواست شود پرونده هسته ایران از شورای امنیت خارج شده و به آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای برگردانده شود، اما این بند هم حذف شده است. کشورهای غربی فعالیت‌های هسته ایران را تلاش برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند، در حالی که تهران می‌گوید در پی دستیابی به برق است.
گزارش پارسا شمس را می‌شنیدیم. وزارت امور خارجه فرانسه اظهار امیدواری کرده است که تهران در پایان مهلت 15 روزه پاسخ مثبتی به پیشنهاد کشورهای 5+1 بدهد. میرعلی حسینی در پاریس.
اریک شوالیه، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه فرانسه، در برابر این پرسش خبرنگاران که آیا از پیشنهاد ایتالیا درباره ایران پشتیبانی می‌کند، گفت ما هم اکنون به مرحله نهایی پیشنهاد مشترکی رسیده ایم که بتواند در سطح اتحادیه اروپا اجرای قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد را مؤثر سازد و این پیشنهاد در روزهای آینده به تصویب خواهد رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در مورد اینکه واکنش فرانسه و اتحادیه اروپا به سخنان وزیر امور خارجه ایران که گفته است جمهوری اسلامی پیشاپیش به پیشنهاد کشورهای 5+1 پاسخش را داده و از پذیرفتن هر گونه ضرب العجلی خودداری می‌کند چیست، گفت آقای متکی بر اراده و عزم ایران در راه ادامه گفتگوها بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کرده، اما درباره درخواست اساسی کشورهای 5+1 پیرامون شرایط این گفتگوها سخنی نگفته است. اریک شوالیه، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، افزود خاویر سولونا در گفتگوهای کشورهای 5+1 با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در 19 ژوئیه در ژنو از سعید جلیلی خواست ظرف 15 روز به پیشنهادهای ما مبنی بر توقف غنی‌سازی در برابر توقف تحریم‌ها پاسخی بدهد. پاسخی که بتواند ادامه گفتگوها را در یک دوره 6 هفته‌ای تدارک ببیند. اما ما هنوز پاسخ روشنی در این زمینه از سوی مقامات ایرانی دریافت نکرده ایم. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در پایان گفت: ما امیدواریم ایران راه همکاری را بر افق یک انزوای فزاینده ترجیح دهد و در روزهای آینده پاسخی را که جامعه بین الملل انتظارش را می‌کشد به ما بدهد. قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ماه مارس گذشته به تصویب رسید، در صورت عدم پذیرش توقف غنی‌سازی اورانیوم، خواهان افزایش مجازات‌ها علیه ایران بر پایه ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد شده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار است امروز رهسپار ایران شود و از جمله با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دیدار کند. به گفته احمد موسوی سفیر جمهوری اسلامی در دمشق، آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در مذاکرات بشار اسد با مقامات ایرانی مطرح می شود. سفر بشار اسد در زمانی صورت می گیرد که سوریه مشغول مذاکره با اسرائیل است. حمید فاطمی در گفتگو با دکتر داوود هرمیداس باوند، دیپلمات پیشین و استاد روابط بین الملل در تهران، از او پرسیده است که توافق احتمالی صلح میان سوریه و اسرائیل چه تأثیری بر روابط سوریه با تهران خواهد داشت. داوود هرمیداس باوند:
این توافق اگر به این ترتیبی که اشاره شد انجام بگیره، خب شکافی بین ایران و سوریه خواهد بود. البته من فکر میکنم این نهایتا به نفع جمهوری اسلامی هم خواهد بود، چون بار سنگینی از دوش جمهوری اسلامی برداشته خواهد شد و یک قسمت از مسائل مربوط به موضع‌گیری در مسائل عراق و اسرائیل، حمایت از تروریسم و غیره، تا حدودی بیرنگ خواهد شد. ولی در هر حال بین سوریه و ایران این رابطه دوستی بدون تردید کمرنگتر و متوقف خواهد شد.
آقای دکتر باوند، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از حزب کدیما اعلام کرده است که در ماه سپتامبر از مقام نخست وزیری استعفا خواهد داد. آیا این امر بر این مذاکرات صلح بین اسرائیل و سوریه فکر میکنید تأثیر خواهد گذاشت؟
این اعلام استعفای اولمرت و احتمال این که حتی لیکود بر سر کار بیاد، این روند مذاکرات صلحی رو که همه انتظار داشتن به یک فرجام منتهی بشه دچار اختلال کرده و لذا محتوای مذاکرات شاید دچار تغییراتی بشود. یعنی خود سوریه هم از فرایند مذاکرات اعتماد و اطمینانی پیدا نکرده باشه، یعنی دچار یک تعجب و سورپرایز شده در قبال وضعیتی که در اسرائیل به وجود اومده.
پس به این ترتیب یک مقداری نگرانی جمهوری اسلامی از اینکه یک متحد نزدیکش رو از دست بده به عقیده شما فعلا کاهش پیدا کرده، اینطور نیست؟
به نظر اینجور میرسه. یعنی این نگرانی که پدیدار شده بود با این رویداد جدید و نامعلوم بودن فرایند مذاکرات، به خصوص اگر حزب لیکود و نتانیاهو با سر کار بیاد که روشش کاملا متفاوته، بنابراین نوعی بازنگری و تجدید نظر در نگرش فکرم جمهوری اسلامی هم به وجود خواهد آمد.
دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در تهران، با حمید فاطمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان در سخنانی گفت که در 2-3 سال گذشته نه تنها جلو نرفتند بلکه عقبتر هم رفتند. گفته های این مقام ارشد جمهوری اسلامی که رقیب انتخاباتی رئیس جمهوری اسلامی در سال 1384 بود، بخشی از انتقاداتی است که در سالهای اخیر منتقدان سیاسی محمود احمدی نژاد در جمهوری اسلامی مطرح کردند. تو ماجرای طاهباز،
اکبر هاشمی رفسنجانی که همزمان 2 سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان را بر عهده دارد، در سخنانی که به صورت تلویحی سیاست‌های محمود احمدی نژاد را هدف قرار گرفته است گفت: در سند چشمانداز 20 ساله باید تبدیل به مقام اول در منطقه شویم که متاسفانه در 2-3 سال گذشته نه تنها جلو نرفتیم بلکه عقب‌تر هم رفته‌ایم و باید در 17 سال آینده با سرعت بیشتری حرکت کنیم. پایان نقل قول. آقای رفسنجانی که روز جمعه در جمع شماری از فعالان دانشجویی سخن میگفت افسود از نظر سرمایه کمبودی نداریم. زمانی برای یک دلار میدویدیم، اما اکنون دولت به این فکر است که از دلارها چگونه استفاده کند. افزایش قیمت نفت در سالهای اخیر سبب شده است که درآمدهای نفتی ایران به مرز 70 میلیارد دلار در سال برسد که در طول تاریخ این کشور بی سابقه توصیف شده است. این در حالی است که به گفته منتقدین دولت نهم، سیاست‌های محمود احمدی نژاد در زمینه تزریق منابع مالی به جامعه و نداشتن سیاست اقتصادی مشخص باعث شده است که نه تنها در وضعیت اقتصادی مردم ایران بهبودی چشمگیری حاصل نشود، بلکه به تورم و گرانی نیز دامن زده شود. ولی دولت نهم با رد انتقادها میگوید که تورم و گرانی منشأ خارجی دارد و ناشی از بالا رفتن قیمت نفت و تورم جهانی است که به داخل ایران منتقل می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است تاریخ گواهی می‌دهد هر جا که انسان آگاه و عالم بوده تمدن خلق شده و هرگاه از خارج از کشور حمله‌ای صورت گرفته یا در داخل تکبر و دیکتاتوری وجود داشته تمدن شکسته شده و یا به جای دیگری رفته است. پایان نقل قول. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه توضیح بیشتری نداده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در ماه‌های گذشته نیز با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت نهم از جمله گفته بود که ساختن اقتصاد کشور با شیوه گداپروری جواب نمی‌دهد و لذا باید در عرصه تولید قدم‌های مهم و اساسی برداریم. گروهی از تحلیلگران سیاسی میگویند با نزدیک شدن به انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران که قرار است سال آینده برگزار شود و همچنین طرح تحول اقتصادی که دولت نهم وعده اجرای آن را داده است، انتقادها از عملکرد و سیاست‌های محمود احمدی نژاد افزایش یافته است.
گزارش توماج تاهباز را درباره اظهارات علی اکبر هاشمی رفسنجانی میشنیدیم. مدیر شرکت نفتی نروژی استاتویل خبر توقف سرمایه‌گذاری این شرکت در ایران را تایید کرد و گفت در اوضاع امروزی ایران هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی نخواهد کرد. استاتویل که در فاز 6 تا 8 پارس جنوبی در حال فعالیت است، از سوی آمریکا تحت فشار قرار داشت تا فعالیت‌های خود را در ایران گسترش ندهد. بهروز کارونی.
هلگلوند مدیر استاتویل درباره تصمیم این شرکت گفت ما تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری در ایران را ارزیابی کردیم و مقام های مسئول در نروژ و اتحادیه اروپا را در جریان قرار دادیم. این موضع را نیز با ایالات متحده در میان گذاشتیم. به نظر ما این موضع منافع سهامداران و شرکت را به بهترین شکل تأمین می کند. به نوشته تایمز مالی، مدیر استاتویل همچنین گفته است این شرکت فعالیت خود در فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی را نیز کاهش خواهد داد و در اوایل سال آینده با رسیدن به مرحله بهره برداری کنترل آن را به شرکت ملی نفت ایران واگذار خواهد کرد. بر پایه توافق استاتویل با دولت ایران، این شرکت در سرمایه گذاری و ساخت فازهای 6 تا 8 به میزان 37.5% سهم دارد، اما در گاز تولیدی سهمی نخواهد داشت. پیش از این قرار بود پس از یک دوره احتمالاً 4 ساله که استاتویل هزینه‌های خود را جبران می‌کرد، این شرکت از پروژه کنار برود. وزارت امور خارجه ایالات متحده در ماه گذشته اعلام کرد که فعالیت‌های استاتویل در ایران را بازبینی خواهد کرد تا تخطی این شرکت را از تحریم‌های واشنگتن مورد بررسی قرار دهد. قانون تحریم ایران از سوی ایالات متحده در دهه 1990 و برای مجازات شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند وضع شده است. برای استاتویل بازار ایالات متحده اهمیت بسیاری دارد. این شرکت به دنبال آن است که فروش گاز مایع را به آمریکا افزایش دهد و همچنین می‌خواهد در خلیج مکزیک به عملیات اکتشافی دست بزند. پیش از استاتویل تصمیم‌های مشابهی از سوی توتال فرانسه و رویال دات شیل در مورد ایران اتخاذ شده بود.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
یک دانشمند علوم زیست‌شناسی و میکروب‌شناسی آمریکا که دولت خود را در تحقیقات مربوط به پخش پودر سیاه زخم کمک می‌کرد، خودکشی کرده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، دولت آمریکا به این کارشناس مسائل علمی و شیمیایی اطلاع داده بود که وی به زودی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. توزیع پودر سیاه زخم و یا آنتراکس پس از ماجرای 11 سپتامبر سال 2001 از طریق نامه‌های پستی جان چند نفر را گرفت و شماری را زخمی کرد، اما عاملین این اقدام خطرناک و کشنده هرگز پیدا نشدند. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
یک پژوهشگر علمی دولت آمریکا که در تحقیقات مربوط به ارسال و توزیع مرموز و کشنده پودر سیاه زخم پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 با ماموران انتظامی همکاری می‌کرد، خود را کشت. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که وزارت دادگستری آمریکا قرار بود در چند روز آینده این شخصیت علمی را متهم به دست داشتن در توزیع این پودر خطرناک کند. این گزارش که در روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر شده افزوده است بروس آیوینز 62 ساله در 18 سال گذشته در مرکز آزمایشگاهی فورت دیتریک در نزدیکی واشنگتن کار می‌کرد و زمینه تحقیقاتیش بررسی حملات احتمالی بیولوژیکی و یافتن راه‌های جلوگیری و دفاعی از این گونه حملات بوده است. در همین حال شبکه تلویزیونی CNN امروز اعلام کرد وزارت دادگستری آمریکا به طور جدی در پی متهم کردن آیوینز بود، ولی هنوز این وزارتخانه در مورد مرگ او، آن هم به طریق خودکشی، اظهار نظری نکرده است. بر اساس گزارش لس آنجلس تایمز، بروس آیوینز از طریق مقامات قانونی آمریکا و درست چند روز پیش از خودکشی اطلاع حاصل کرده بود که وی به زودی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که پژوهشگر علمی آمریکایی با استفاده از میزان زیادی قرص‌های خواب‌آور خود را کشته است. پودر سیاه زخم که در سال 2001 5 نفر را کشت، به طور اسرارآمیزی از طریق نامه پستی برای اشخاص سرشناس ارسال شده بود. این حملات نه تنها در روند و نظام پستی آمریکا اختلال ایجاد کرد، بلکه کنگره آمریکا را برای چند روز تعطیل نمود و ترس و اضطراب شدیدی را در میان مردم از تروریسم به وجود آورده بود. آقای آیوینز که شهرت و تخصص بسزایی در میکروب شناسی داشت، سازمان FBI یا سازمان آگاهی آمریکا را در تحقیقات مربوط به یافتن مسببین ارسال نامه‌های حاوی پودر سیاه زخم یا آنتراکس یاری رسانده بود.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. سازمان فضایی آمریکا ناسا می‌گوید فضاپیمای فینیکس که برای ماموریت اکتشافی به کره بهرام فرستاده شده، وجود آب در این سیاره را تایید کرده است. 6 سال پیش فضاپیمای اودیسه که در مدار کره بهرام چرخ می‌زد، شواهدی مبنی بر وجود یخ در آن سیاره را مشاهده کرده بود. اکنون دانشمندان سازمان فضایی آمریکا می‌گویند آزمایش‌هایی که توسط سفینه فینیکس در سطح لایه‌های یخ انجام شده، ثابت می‌کند که اینها آب منجمد هستند و نه دی اکسید کربن. گزارش نیوشا بغراتی را می شنویم.
آب مایه ی حیات است. این عبارت ساده را همه شنیده ایم و به همین دلیل به ظاهر ساده کشف یخ در سطح کره مریخ دلیلی موجه بود تا تمامی دانشمندان علوم فضایی در سرتاسر جهان را به وجد آورند. اگر بخواهیم کمی مسئله را بازتر کنیم، هر جا که آب باشد زندگی هم هست و هر کجا که یخ وجود داشته باشد، ثابت می شود که حداقل در گذشته نوعی از حیات در آنجا وجود داشته و اکنون ثابت شده که روی کره مریخ یا همان بهرام، سیاره اسرارآمیز سرخ در قصه ها، یخ وجود دارد. یخی مثل همان هایی که ما زمینیان صدها هزار کیلومتر این سوتر با نوشیدنی های ما میل می کنیم. این کشف مهم را روز پنجشنبه ویلیام بوینتون دانشمند ناسا به خبرنگاران اعلام کرد.
این موضوعی بود که ما مدت‌ها در انتظارش بودیم. البته ما می‌دونستیم که در سطح کره مریخ لایه‌های یخ وجود داره و مشاهدات فضاپیمای اودیسه این موضوع رو 6 سال پیش ثابت کرده بود. اما حالا ما بالاخره تونستیم این لایه‌های یخ رو لمس کنیم و حتی بچشیم. و بذارید بگم که از نظر من مزه این یخ هم خیلی خوب بود.
فضاپیمای فینیکس پس از فرود آمدن در محدوده قطب شمالی کره مریخ در اواخر ماه مه امسال، 2 ماه پیش، کار نمونه برداری از این منطقه را آغاز کرد و 1 ماه بعد ماده سفید رنگی را یافت که دانشمندان تایید کردند آب منجمد یا همان یخ خودمان است. دلیلی که پژوهشگران برای این یافته خود ارائه می‌دهند این است که نمونه یخ مریخی در دمای 0 درجه شروع کرد به ذوب شدن و به دنبال آن مولکول‌های آب آزاد شدند. پیتر اسمیت از اساتید دانشگاه آریزونا که پژوهشگر اصلی این طرح اکتشافی است، میگوید آزمایش روی ترکیبات آب مریخی ادامه خواهد یافت تا روشن شود که این مایع قابلیت تغذیه حیات را داشته یا نه.
Through this analysis we also hope to be able to answer a question that goes beyond just finding.
در جریان این آزمایشات ما میکوشیم به پرسشی فرای وجود آب در سطح کره مریخ پاسخ دهیم. اینکه آیا این بخش از این سیاره قابل زیست بوده است یا نه. قابل زیست بودن به آن معناست که مشخص شود در دوره‌هایی در کره مریخ آب وجود داشته و ترکیبات شیمیایی و معدنی آن به گونه‌ای بوده که نیازهای ابتدایی برای شکل‌گیری حیات را تامین می‌کرده. در مأموریت‌های اکتشافی آینده مشخص خواهد شد که آیا این محیط در کره مریخ زیستگاه موجوداتی بوده یا نه.
تا به حال البته اثری از مردان کوچولوی سبز رنگ در سطح کره مریخ دیده نشده، اما با کشفیات اخیر شاید بالاخره بشود گفت که نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی در قصه‌های خود که روی سیاره سرخ رنگ چرخ می‌خورد چندان هم از واقعیات به دور نبودند.
تایید وجود آب در سیاره بهرام، گزارش نیوشا بغراتی را می‌شنیدیم و ما در اینجا تازه‌ترین خبرهای ورزشی را می‌شنویم. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین بازی تدارکاتی پیش از المپیک در چین ناکام ماند. تیم ملی بسکتبال ایران در تورنمنت شش جانبه بسکتبال پیش از المپیک که در چین زیر نام دایموند بال برگزار شد، با اختلاف نسبتاً زیادی از چین شکست خورد. نتیجه 75-46 به سود تیم ملی بسکتبال چین بود. با این نتیجه تیم چین میزبان مسابقات سوم شد و ایران چهارم. دیدار فینال میان آرژانتین و استرالیا 95-91 به نفع آرژانتین پایان یافت و این تیم به مقام قهرمانی این تورنمنت رسید. ایران که پس از 60 سال به بازی‌های المپیک راه یافته است، در بازی‌های المپیک پکن با تیم‌های بسکتبال آرژانتین، استرالیا، روسیه، کرواسی و لیتوانی همگروه است. در مسابقات بسکتبال پنج جانبه که زیر نام بسکتبال جوانان غرب آسیا در یمن جریان دارد، تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در یک بازی یک طرفه اردن را شکست داد. این مسابقه در صنعا برگزار شد و نتیجه 114-56 به سود تیم بسکتبال جوانان ایران بود. ایران قبلا نیز بر تیم بسکتبال لبنان پیروز شده بود. در فرانسه رکورددار بازی در تیم ملی فوتبال این کشور از تیم ملی کنارگیری کرد. لیلیان تورام مدافع فرانسوی که رکورد 146 بازی را در تیم ملی در اختیار دارد، پس از آنکه از سوی پزشکان به وی گفته شد دچار نارسایی قلبی است، از تیم ملی خداحافظی کرد. تورام که 36 سال دارد، در جام جهانی 1998 و در جام ملت‌های اروپا در سال 2000 همراه تیم ملی فوتبال فرانسه به مقام قهرمانی رسیده بود. وی در تیم‌های باشگاهی موناکو، یوونتوس و بارسلون نیز بازی کرده است. تیم فوتبال چلسی نایب قهرمان باشگاه‌های اروپا یک بار دیگر با ضربات پنالتی در مسکو بازنده شد، این بار مقابل لوکوموتیو مسکو. مسابقه دو تیم در چارچوب یک تورنمنت دوستانه چهار جانبه برگزار شد. پس از آنکه دو تیم 1-1 مساوی شدند، چلسی با ضربات پنالتی بازی را 4-5 به لوکوموتیو مسکو باخت. آبیپوشان چلسی دو ماه پیش نیز در مسکو در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با ضربات پنالتی در مقابل منچستر یونایتد شکست خوردند و منچستر یونایتد به مقام قهرمانی رسید. دیشب در بازی دیگر تورنمنت چهار جانبه مسکو تیم سویای اسپانیا با 1-1 آسه میلان از ایتالیا را شکست.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده میشنیدیم. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را میشنوید. آمریکا بر ضرب العجل دو هفته‌ای به ایران تاکید کرد. معاون نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران در راه پیشرفت غیر منتظره‌ای در فعالیت‌های هسته‌ایش است. و آمریکا با فروش 10 میلیارد دلار تسلیحات به عراق موافقت کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. 30 دقیقه دیگر با مجله نیم ساعت دیگری همراه شما خواهیم.
ارتباط با جهان امروز